که احتمالا بعد بدونی این نشست رو انجمن علمی ادبیات نمایشی داره برگزار میکنه و تا جایی هم که باز من میدونم خیلی به خاطر تلاش کرده و خیلی خیلی هم امیدواریم که بتونه این از سمت گروه های دیگه هم پیگیری بشه، از سمت فضاهای دیگه دانشگاه هم بتونه اشتیاقی به وجود بیاد که این جلسات پیگیری رو دائم بشن. و نکته مهمتر بعدی هم اینه که حضور هم چقدر میتونست پربارتر بینم باشه، اما به اشتیاق بچه هایی که برگزار کردن اضافه میکنه و اینکه اینها ادامه دار هم بشن. بازم خیلی خیلی تشکر میکنم از اینکه اومدید، امیدوارم این حضورتون و بحثایی که میشه بتونه پیگیر باشه، چون از هر چیزی مهمتر پیگیر بودن اینو جلسه ها و نشست هاست. و اینکه نکته بعدی و خیلی مهم اینه که شما اگر سوالی براتون در خصوص هر کدوم از مطالب گفته شده پیش اومد میتونید یادداشتش بکنید. ما سعی میکنیم که بعد از هر سری سخنرانی ما یک تایمی رو اختصاص بدیم برای اینکه سوالهای برجسته‌تر بپرسیم اگر تعداد سوالها بالا پرسیده بشن. و گذشته از اون اگر همه چیز به حجم سوالهایی که اگر برای شما به وجود بیاد بسته بگیره، اگر اون سوالها خودشون اینقدر مهم باشن که بتونن اون تایم آخری جلسه ما رو پر بکنن که همونطور جلسه رو پایان پایین برد، در غیر این صورت سعی میکنیم از اون تایم آخر استفاده بکنیم به این ترتیب که پرسه استادها رو اینجا داشته باشیم و بتونیم پرسش و پاسخ رو شاید توی فضای دیگه‌ای که همون موقع مشخص خواهد شد داشته باشیم. آقای جوادی با شما شروع بکنیم.
امیدوارم خوب باشید، شاد باشید. من ازم بگویدتون من بکنم دستیشم در این مرکز خودهایی که تنید باشم پرسشی برنگیزم. موضوع سخنرانی که این شده اولی موضوع است که با چیست دقیقه و این ساعت ایان نمیشه سر و تنش به هم آورد. یالیتی که پس و عقل و ادبیات و فلسفه ببینید در کتاب نام تشکیل انسان بسیار ادمون بسیار موسیقی آلمانی و فنجان گذار فنجان شناسی نمی داره میگه وی وولن آف زاخن سلپس زروک گهن، یعنی ما میخواهیم به سوی خود زاخن برگردیم. زاخن اصطلاحا ترجمه میکنن به چیزها، امور. خب این زاخن پس از انبوه هزاران صفحه تحقیق و نوشته و تلاشی که این فیلسوف یا پدیدارشناس بزرگ میکنه برای اینکه به سوی خود چیزها برگرده، سرانجام معلوم میشه که در اون بیرون نیست، در این ته ته ذهنه. حالا چطوری؟ ببینید وقتی ما میگیم فرض کنید فنجان شیرینی است درخت، سگ، سنگ، اینها اونجا هستند، اون بیرون هستند. هوسر اولین چیزی که در پرانتز میگذاره همین رئالیسم یا جهان بیرونیست و اونچه که بهش چیزها میگه از تصور آغاز میشه، از رپرزنتیشن به اصطلاح فورشتلونگ بازنمودی آغاز میشه که از اون سگ یا از اون شی در ذهن متمثل به قول قدما و به قول امروزی ها متصور میشه.
از اینجا شروع میکنه با روشی که عرضم به حضورتون ریدوکسیون و عرضم اپوخ کاری و اینها معروفه، تا میرسه به چیزی که به نام ذات یا ایدوس اشیا، فارغ از هر گونه دیدگاهی. یعنی اون چی که فارغ از هر گونه دیدگاهیست و خود سلب زاخن نامیده میشه، در سیاره آگاهی یافته میشه. حالا در این روز جهانی فلسفه، من کمترین در محضر دوستان میخوام سرنا رو از سر گشادش بزنم. سرنایی رو که از سر گشادش زدن از سر واقعیش بزنم و بگم که اون اسب، اون درخت در اونجا هست، چرا که با حسش میکنیم. و این کتاب رو آوردم، کتاب کانت، کریتیک در قینون فرنوشت یا نقد خرد ناب، که آقای میرشمس الدین ادیب سلطانی ترجمه کردن. دیگر ترجمه دیگری هم داریم، شاید ترجمه مثلا آقای ادیب سلطان به نظر بعضیا عجیب غریب بیاد. من که خودم چون با ایشون یک دوستی دارم و اینها و خیلی هم به سوادشون، به دانششون باور دارم، نمیتونم، مقام داوری نیستم، ولی ترجمه دیگری هم ازش در اومده. من حالا این رو میخونم. این در قرن 18 در زمانی که هنوز دموکراسی نبوده و اروپا به اصطلاح مونارشی های مختلف در اروپا بودند، و کانت در مقاله‌ای به نام درباره روشنگری چیست صحبت از اوفنتلیشکایت میکنه، یعنی فضای عمومی باید باشه که همه درش آزادانه بتونن خردورزی بکنن و تبادل فکر کنن، و این جان دموکراسی میشه. این فضای عمومی جان دموکراسی میشه، نه اینکه برعکس رأی گیری. ترجمه میکنید فضای عمومی مقدم به رأی گیری. یعنی شما اگر جای دموکراسی دیدید، منهای فضای عمومی فاتحهشو بخونید. این کلاه گشادی است بر سر دموکراسی. حالا بگذاریم. دس آل اونجه ارکنت نیسمیت در ارفاق انفنگه داغان استکا کنگ سوائفل. در این که شناخت ما تماماً از تجربه آغاز می شود، جای هیچ تردیدی نیست. حالا من از کانت می خونم، چون بالاخره یه نامی اعتباری داره، اگه خودم بگم مرجعیت و اتوریتهی بالاخره کسب کرده دیگه، درسته؟ دن ودور خطولت دست ارکنت دیست فرموگنت زونست. البته من دیگه آلمانیش با از معذرت آلمانیش نمی خونم، همینجور ترجمه فارسیش میگن. زیرا وگرنه قوه شناخت ما چگونه برانگیخته میشد اگر برابر ایستایی وجود نداشت، اگر چیزی در بیرون نبود. برابر ایستا گگنشتن به آلمانی با ابژه خورده تفاوت داره، هرچند ابژه هم میگن برون آخته، در اصل معناش ابژه هم برون آخته است، اما گگنشتن معنای دقیقی داره. گگن یعنی برابر، در اون اشتند از هم اشتهن یعنی ایستادن، یعنی چیزی که در برابر ماست. اگر چیزی در برابر حواس ما نبود، یعنی حواس ما رو اصلا سلب بکنید، حواس رو از ما سلب کنید بگیرید، ما تبدیل به یه موجود مثل گیاه میشیم یا زیست. حتی از جان، چون جانوران هم دارای حواس هستن و معلوم شده حواس بسیار دقیقی دارن، بعضی حواسشون از جمله مثلا بینایی شامه از انسان هم دقیق تره، یا بعضی از حیوانات هستن که امواج ماوراء بنفش و امواجی که در حد توانایی سامعه و بینایی انسان نیست، اینها رو راحت میتونن بگیرن. اگر نبود در بیرون چیزی، شناختی آغاز نمیشد. و توضیح میده، میگه که اگر چیزی در بیرون نبود، این چیز تصوری در ما ایجاد نمیکرد. این تصورات رو ذهن به هم وصل و فصل نمیکرد. و سرانجام اون چیزی رو که ماده خام یا روح اشتوفه تأثیرات حسی به دانشی از برابر ایستاهای بیرونی تبدیل نمیشد که ما بهش تجربه میگوییم، چگونه شناختی پیدا میشد؟ نتیجه میگه در سایت ناختید آلزو که این ارکنت نیست این اونس فور در ارفاق فورر. از نظر زمانی در قدیم میگفتن اولویت ها رو تقسیم بندی میکردن، اولویت زمانی میگن اولویت مکانی. از نظر زمانی هیچ شناختی مقدم بر تجربه نیست، هیچ شناختی مقدم بر تجربه نیست. یعنی اگر حس نباشه، اگر ما دارای حواس نباشیم و چیزی که در بیرون هست با حواس ما یک درهم کنشی پیدا نکنه، هیچ شناختی پیدا نمیشه. حالا تمام تاریخ فلسفه از زمان افلاطون به این بر بگیرید، یکی از مباحثشون بحث بر سر همین چگونگی شناخت ما بوده. یه خورده مسئله رو ساده تر کنم. شما فرض کنید یک اسبی، یک سگی رو در بیرون میبینید. خب این تصویرش در بینایی شما منعکس میشه. اگر از شما بپرسن اون چیست، جوابتون چیه؟ با زبان میگید سگ. اما این سگی که در زبان ادا میشه شامل هر سگی ممکنه بشه، میشه ممکنم نه، این سگ یک سگ عام هست که شامل هر سگی در دنیا میشه، و حال اینکه اون سگی که اون بیرونه یک سگ تک معین منفرد سیاه با این اندازه، یعنی اگر بخوام واقعا بیانش کنیم و واقعیت سورد دنزاخن سلبس باشه، باید بگیم سگ سیاه کوتاه چشم مثلا فلان رنگ، همینجور به دنبال تا الاغیر نهایه بیاریم با شکل معده، شکل اشکال مختلفش. بنابراین این زبانی که سگ رو، سگ بیرونی رو به سگی انتزاعی، در واقع کلن همه واژه های زبان انتزاعی است، توجه میکنید کلن تمام واژه های زبان انتزاعی است. چرا؟ برای اینکه قادر نیست، زبان ما قادر نیست واقعیت بیرونی رو آنچنان که هست بیان کنه. و ایدئولوژی هم از همینجا آغاز میشه، چون زبان ما کلن شروع به یک هسته فریبی در زبان ما پیدا میشه در رابطه بین جزئی و کلی، و این رابطه جزئی و کلی از آنجا که یک رابطه مخدوشی میشه، یک رابطه مبهمی میشه، از خود این رابطه خارج میشند و هر زمان متوسل میشن به چیزهای متافیزیکی و ارزم به حضورتون، چیزهایی که به هر حال خارج از این رابطه است. درست شد؟ تا اینجاش فکر کنم تفهیم کرده باشم مطلب رو. خب بنابراین اون فرایندی که از اون شیئی که کانت بهش میگفت دینگ انزیش و معتقد بود که ما دسترس به ذاتش نداریم و بعد دیالیسم های بعد از کانت اومدن گفتن نه آقا، ما به این شیئی دسترس داریم و چیزی به اسم نمیدونم دینگ انزیش وجود نداره. هرچی ما میشناسیم، هرچی در شناخت هست، همون هم در خارج هست. و یکی از کسانی که در طول تاریخ فلسفه تلاش واقعا سهمگینی میکنه برای اینکه این رابطه بین ذهن و عین خارجی رو از حالت اسطوره‌ای و افسانه‌ای بیرون بیاره و قانونش رو به طور درونمان، قانونش رو با مصادیق واقعی بیان کنه، هگل هست که در به این صورت بیان میکنه حرفش رو در پیشگفتار بنیادهای فلسفه حق که واس فرنونت ایست دس ایست فرکلیش و انتواس فرکلیش ایست دس ایست فرنونت نیش. یعنی آنی که معقول هست همان واقعی است یا بالفعل است و آنی که واقعی است همون بالفعل است. ببینید همین باعث میشه که کلمه گایست ترجمه ناپذیر بشه. برای ما گایست ترجمه ناپذیره. یعنی شما وقتی گایست هگلی رو ترجمه میکنید به روح، به جان، به نفس، حتی به انگلیسی، این واژه ها در همون قالب زبانی ثنویت جدایی روح و جسم می گنجند. و حال اینکه گایست هگلی هم اینجاست هم بیرونه. گایست هگلی یک معبد فرض کنید، یک معبد یا هر اون چیزی که انسان فراورده انسانی بوده، جنگ ها، رخداد ها، آثار هنری، عرضم به حضورتون آثار ادبی، ادیان، قوانین، رژیم های حقوقی، همه اینها فراورده گیست هستند و عینیت بیرونی یافتند. یعنی اگر فرض کنید یک موجودی مثل انسان نبود، اصلا در جهان موجودی مثل انسان نبود، این بحث چند مدت پیش با آقای نجد این بحث داشتیم، خیلی استفاده کردیم از ساختار مغز، اطلاعات بسیار قوی داشتن. و اگر به هر حال به تدریج در اثر تکامل یا در اثر یک نیروی ماورایی که چه میدونم، من خیلی در این موردها صاحب نظر نیستم، یک مرتبه موجودی پیدا نمیشد که گشودگی پیدا کنه نسبت به جهان بیرون از خودش و نسبت به خودش، یعنی سلف کانشس و خداگاهی پیدا کنه. این جهان هم همون جهان بکر طبیعی که در آغاز بود باقی میموند. دیگه چیزی به نام تمدن و فرهنگ، یعنی دنیای جهان دومی بر روی این جهان ساخته نمیشد. همه اینها از نظر علمی هم روشن شده که از هم در هم کنش خاص حس و شیء بیرونی به وجود میاد، آغاز میشه. نمیدونم حرفم رو میتونم تفهیم کنم. یعنی در موجودات دیگه، در جانوران دیگه، این در هم کنش حواس با جهان بیرونی چنان نیست که بتونه بنامه جهان رو، بتونه بگه این به این سگ اشاره کنه و بگه سگ. فرایندی که اون سگ معین منفرد یگانه منحصر به فرد رو تبدیل میکنه به سگی که در زبان بیان میشه و شامل همه سگ‌های دنیا میشه. این فرایند یک پرسشه که الان من در اینجا به عنوان رود جهانی فلسفه مطرح میکنم، چه فرایندی طی میشه؟ حالا شما در دانشجویان سینما و دانشجویان تئاتر عرضم به حضورتون با تصویر و با نمایش سر و کار دارید و به احترام اینکه تصویر میتونه، تصویر امکان داره، یعنی این توانش رو داره، هر چیزی میتونه توانش ایدئولوژیک و رهزنی ذهن هم داره برای که در یک مجموعه است، بعدن خواهم گفت. الان ما ذهنمون مصروف است به سگی که اون رو از متن و زمینه و ساختارش جدا کردیم، توجه میکنید؟ بعد که به شاید برسم به موضوع ساختار خواهم گفت که تصویر در سینما دارای این توانش هست. یه زمانی باورم نمیشد که چنین توانشی داشته باشه و مقاله هم نوشتم که از نظر پدیدارشناسی تصویر بدون واسطه زبان نمیتونه، یعنی چنین توانایی نداره که خودش به طور تکینه و عینی خودش رو نشون بده. اما سینما این قدرت رو داره. مثلا لوئیس بونوئل واقعا اعتقاد داشته همچین چیزی، منتها میگفت که هنوز به ظهور نرسیده و روزی که به ظهور برسه جهان رو به آتش میکشه، که جهان رو آنچنان که هست، جهان رو آنچنان که هست نشون بده. خب اگر ما بتونیم رابطه بین حسمون و زبانمون و تجربیات حسیمون چنان کنیم که از هر گونه فریبی زدوده بشه، یعنی دائما پرسش کنیم، دائما بپرسیم، حالا دیگه بعدش دیگه این یه چیزیست که ضرورتی هم نداره، یعنی مثل تفکر دیگه، تفکر اصلا یه چیزیست که نازروره، در واقع نازرورترین چیزی که میشه تصور کرد تفکر هست، چون انسان ها دارن زندگی میکنن، در ساختار خودشون هم زندگی میکنن. خب سر شما رو خیلی درد آوردیم تا اینجا. خب کانت و بعد هگل و ایدئالیسم آلمانی تلاش کردند که اون مکانیک بودن و فلسفه قدیمی که این دو جهان، یعنی این درهم کنش دائمی است که بین ذهن ما وجود داره و بیرون، این را از بین ببرند. از جمله هگل. هگل واقعا یک مغز حیرت انگیز هست اگر بگذاریدش در قرن 19 هم، که در قرن 19 هم فرض کنید در کتاب حسانیات یا درس گفتارهای حسانیات و زیباشنازی یه مرتبه به ما ایرانی خبر میده که فتح علی شاه یه شعری نوشته 3000 بیت داره، این شعر رو تبدیل کرده نمیدونم پادشاه روسیه و اینها، ما خبر نداریم، اون خبر داره، از طریق مستشرقا اینا بهش میرسیده. ولی از تمام مواد، از تمام مساله، از تمام دانشها استفاده میکنه تا بفهمه بالاخره این دیالکتیکی که بین اون سگ بیرونیست و سگیت و سگ و سگ معقول و سگی که در زبان بیان میشه چه قوانینی داره. فرمودی؟
صدا خوب نمیگرفت. بله. من اینطور جا بجا کنم. بچه‌ام که هستن. صدای شما رو میشنوم.
خب. آیا واقعا خود هگل هم موقعه پرسش واقع شده با همه زحماتی که کشیده؟ موقعه پرسش واقع شده. مثلا فرض کنید این مسئله هست که آقای هگل شما اولا روی سر را میری یا روی پا، یعنی آغاز فلسفه هگل از کجاست، از ایده است یا از اون چیز بیرونی است یا از چیز درونیست. خود هگل که در آغاز منطقش درود میگه به آناکساگوراس، برای اینکه آناکساگوراس مدبر تمام جهان رو یک چیزی میدونه از جنس اندیشه و عقل به نام نوس. اما تفسیرها جای تفسیرها باز میذاره. الهیات در فلسفه هگل هست. ببینید در این رابطه، یعنی این فرایند جهان بیرونی و جهانی که در زبان بیانش میکنی، تا زمانی که نتونیم آنچه که هست رو بیان کنیم، اونچنان که هست ایدئولوژی هم هست. مثلا به عنوان مثال، حالا براتون مثال میزنم، واژه‌هایی مثل مثلا انسانیت، عدالت، حقیقت، دیانت، قداست و صدها عطاییت دیگر، این واژه‌ها از کجا اومده؟ مدلول دقیق این واژه‌ها چیست؟ دیگه ما پرسش نمی‌کنیم. مادر همه‌شون هم حقیقته. مادر همه این واژه‌ها هم حقیقته. پرسش نمی‌کنیم. و این زبان داره ما رو اداره میکنه بدونی که ما دیگه از پسش بر بیایم و بتونیم از اون قدرت احاطه‌اش بیرون بیایم. خود هگل آغاز البته فلسفهش اینطور هست، در منطقش هست که حالا دیگه خیلی وارد چیزای معقولات نمیشن، اما اون چه که مهمه سیستمش هست. به نظر من هگل اصلا روی سرش را نمیره، خیلی هم خوب، هم روی سرش را میره هم روی پاش. این کتاب حتما شما خوندید، این کتاب Less Than Nothing که اخیراً اسلاوی جیجک نوشته، یک تفسیری در همین خط کرده که این اصلا ماتریالیسم دیالکتیک در خود هگل هست. هگل روی سر راه نمیره. اون که غونگ معروف که نمیدونم مارکس در سرمایه میگه که هگل روی سرش راه میره، باید وارونش کنیم تا بتونه رو پاشه، چنین چیزی نیست. بلکه واقعیت علمی امروز هم روشن کرده که اصلا اون جهانی که در بیرون هست خودش هرگز خودش رو نمیتونه معرفی کنه. اگر انسان نبود طبیعت نمیتونست قوانین نیوتن و قوانین خودش رو، چون کور و فروبسته و از خود بیخبر است. و این از خود بیخبری رو عرضم به حضورتون همین فیلسوفان ایدئالیسم آلمانی بیان کردن. ذهن ما میخواد این جهان رو آگاه کنه. به قول یک نقاشیست که چند مدت پیش آقای شیروانی بری من جمله‌ای از سزان گفت که تصویر در من به خودآگاهی میرسد، تصویر در من میاندیشد. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح رئالیسم و ماتریالیسم اینها دیگه بتونه خیلی قانع کننده باشه، اما بیدرنگ نباید از این نتیجه بگیریم و بهانه بدیم دست کسانی که یک مرتبه که این فراینده، چون از این شکافی که ببینید بین سگ بیرونی و این سگی که در ذهن من هست، توی این شکاف بازی ها کردن در تاریخ، خدایان ساختن، دین ساختن، جنگ ها کردن، جولانگاه شیادان، مردم فریب ها، عوام فریب ها، عرضم به حضورت قدرت طلب ها بوده. و این شکاف بوده که در این حال که محل پرسش است، محل ایدئولوژی هم بوده. و چنین واژه های امروزه برای ما طوری که به کار میبریم واقعیت، حتی واقعیتی که جلو چشممون هم هست، اون واقعیت هم نشون نمیده. مثلا به عنوان مثال جنگ. خب جنگ مثلا یروسلاو هاش در کتاب بسیار جالب سرباز خوب سشوان، درست میده؟ شوایک، سرباز خوب شوایک، یا فردیناند سولین در سفر به انتهای شب، یا ویلیام فاکنر در The Sound and The Fury، اون قسمتی که پدر بزرگ ساعتی رو به کنتین میده، میگه This is the mausoleum of all hopes and desire، این قبرستان همه آرزو خواهد. اینو به تو نمیدم که زمان رو به یاد، بر زمان غلبه کنی، بلکه به تو میدم که گاهی زمان رو فراموش کنی. به تو نمیدم که با زمان بجنگی و پیروز بشی. پیروزی توهم فیلسوفان و ابلهان است. خب ببینید، من خیلی شخصا تاریخ رو از ورای هنر میفهمم، تاریخ گذشته خودمونم از ورای حافظ میفهمم، از ورای فردوسی میفهمم، تا زبان مورخانی مثل فرض کنید بیهقی که اخیراً یک کتابی هم اومده از آقای احسان طبری که منتشرم شده، نمیدونم، من این کتاب رو خوندم توش تحقیق کرده، میگه اصلا مردم در تاریخ قدیم وجود نداره، یعنی طوری این مورخا حرف زدن که انگار فقط در این سرزمین بودن، شاهان وجود داشتن و طبقات اطرافشون، هرچی این طبقه اسفل میشده پایین تر میومده، قاعده هرم نزدیکتر میشده، محفتر میشده. خب تاریخی است که از ورای هنر میشه بیان کرد، اما حالا این استدلال داره یا نه، ولی بعضی واقعیات هم به طور وحشتناک جلوی چهره شما میندازه و این در تئاتر ممکن میشه، در سینما ممکن میشه، یا در ادبیات ممکن میشه. جنگ، بحث ما بر جنگ، یک آدم کشی دست جمعی بسیار ابلهان، یعنی شما اگر از دید پدیدار شناسانه به این مسئله نگاه کنید، کمترین نه بیشترین بهای جنگ اون کودکیست که نه وطنش رو انتخاب کرده، نه ملیتش رو انتخاب کرده، نه دینش رو انتخاب کرده، در یک جای با توپش بازی میکرد، توپش رو از آن جگرش رو در دستش باشید. چیزی وجود نداره که به این بها بیارزه. حالا ما رو اقناع میکنن که تاریخ تاکنون چنان بوده که جنگ لازم بوده. لازم بوده، قبول، به ما تجاوز میشه، نمیتونیم در مقابل تجاوز که دستمون ببریم بالا، اما باید قبول کنیم که وارد یک بلاهت بشری شدیم، تا موقعی که این بلاهت، مجبور شدیم وارد این بلاهت بشیم، اما تا موقعی که این بلاهت بشری رو با کلمات مقدس به قول فردیناند سولین در رمان سفر به انتهای شب، زهرمانش توی جبهه یه تیری میخوره به پشتش، میگه خیلی دلم میخواد این کسانی که از اون دور نشستن و خوش ملیت میزنن و چنین و چنان، بیان یه فکری بکنن مال من ببینه. بعد میگه که همه ما کشته شده بودیم، اسبایی که بیساب شده بودن از اون جبهه میومدن طرف اسبای ما، و اینا خیلی راحت با هم دوست میشدن، انسان ها همچی قدرتی رو از دست دادن. باید قبول کنیم در دنیای زندگی میکنیم که این دنیا دنیای وحشیست، دنیای پر از ظلم، دنیای پر از جنایت، دنیای بلاهت، و دستهای ما هم آلوده میشه. من دفاع نمی کنم بگم مثلا دستها نباید آلوده بشه، اما دستهای آلوده خودمون رو مقدس نکنیم. حالا بحث من بعد این هست که این فرایند بین واقعیت بیرونی و اون چه که رخ میده رو وقتی میخوایم دربارش فکر کنیم، این رو در ظرف ایدئولوژی، در ظرف ذهن، در ظرف زبان ما، در ظرف امیال ما، در ظرف پیشداوری های ما شکلش عوض میشه و زبان حقباستر هست در این مورد. اما تصویر و تئاتر کمتر میتونه در این مورد حقه بزنه و این به نظر من وظیفه مهمی است که در سینما و تئاتر، شاید در یک زمانی همین الان کسانی چنین کاری میکنن و این امکانی است که در سینما و تئاتر وجود داره. من نمیدونم چقدر وقت دارم و
کمتر از ده دقیقه
روست.
اگر
بخواهی
به برنامه اولی هم
قائل
باشیم،
نمایت ده دقیقه دیگه وقت دارم. خب این مسئله و این پرسش واقعا به یه صورت دیگه، یعنی دیالکتیک بین حس و عقل، من حالا وارد بحث دیگرش میشم، از دیرباز بوده. مثلا فرض کنید اساس اختلاف افلاطون و ارسطو بر سر رابطه جزئی و کلی بوده، برای که رابطه جزئی و کلی رو در اینجا روشن کنم، اصطلاح برتراند راسل داره که اون گربه بیرونی رو میگه کت، اون گربه رو که ما ادا میکنم میگه کتنس، و در مسائل فلسفیش هم خوب تر میکنه این مسئله رو. یک فیلسوفی به اسم ارسطو میگه اون کتنس اصلا در این گربه نیست، میگرفتش پرتش میکرد به یه جهان دیگه. خب البته نه اونقدر دیگه، جهان خیلی عجیب و غریبی که کسی در مقابلش جرأت نفس کشیدن نداشته باشه و از اونجا برای همه قانون سعیشو میکنه، سعیش میکنه که بر اساس این تصور که در عالم اعیان، عالم ایدوس ها، عالم صورت ها، کسانی که برگشتن از مغاری خودشون برگشتن، این تمثیلی داره، تمثیل غار، که شاید گفتنش تکرار مکرر باشه و در کتاب جمهوری هست که یا پولتئیا، کتاب جمهوری هم اصلش پولتئیا هست، بعد لاتینی ها ترجمهش میکنن رپوبلیکا. یه عده‌ای نشستند، تصور بکنید یک عده‌ای نشستند که از بدو تولد اینها زنجیری هستند در یک غاری، سرشون رو نمیتونن بالا، نه به چپ نه به راست بگردونن، و پشت سر اینها کسانی عبور میکنن، پشت سر اونها مشعل‌هایی است. تصویر این آدم‌هایی که اون بیرونه بر دیوار مغاره میفته. ببینید فکر سینما انگار که از زمان افلاطون یه دوری در ذهن‌ها بوده. افلاطون میگه که این کسانی که در مغاره زنجیری هستند، این سایه‌ها رو با اصل سایه‌ها اشتباه گرفتن. به قول مولای مرغ بر بالا و پران، سایهش میدود بر خواب پران، مرغ وش ابلهی صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. خب این تأثیر نو افلاطونیزمه، یعنی افلاطونیزمی که از فرهنگ، از فیلون اسکندرانی و نمیدونم پلوتینوس و افلوتین و اینا گذشته و دینی شده و حالا رسیده به جناب مولوی که میگه این مرغی که اونجا تو میبینی داره میده، ای بابا این مرغ اصلش اون بالاست. افلاطون تا این حد البته نمیره که اون بالا رو خیلی خیلی بالا ببره با عقول اشره و نمیدونم از این حرفا. میگه که این صورت‌های کلی رو اسمهای کلی واقعا جواب نداشته براش، واقعا متفکر بوده، یعنی پرسش داشته که خب چجوری اون سگ بیرونی میشه این سگی که من در زبان ادا میکنم و اسم عام هست، یا میشه سگیت، سگ بودنی که شامل همه سگا میشه. واقعا پاسخ نداشته، یعنی میمونه در دیالوگ هاش هم وقتی که بحث دیالوگ هایی که از به نام افلاطون مونده اینطور نیست که خیلی آدم قدسی باشه، استدلال داره، منطق داره، اما در این مورد یه مرتبه حالا تحت تاثیر چیزی چی بوده میگه که این صورت ها باید از جای دیگری آمده باشن، به جای دیگری، به یه عالم مفارقی، به یه عالمی از هم دو جهانیت و دو جهان انگاری در افلاطون هست ولی در ارسطو نیست، و در فیلسوفان یونان کلن وحدت وجودشون هم وحدت وجود پارمنیدوسی هست، یعنی دو جهانی نیست، همین جهان هست، همون چیزی هم که به هایدگر نسبت میدن وصلش میکنن به ارزم ابن عربی و اینها توضیح مفصل دارم تو کتاب زمین و زمان پدیدارشناسی، که حالا این خوب یا بد یا هرچی، این وحدت وجود پارمنیدوسی هست، نه وحدت دو جهان انگاری اصلا توی فلسفه هایدگر شما پیدا نمی کنید، که یکی از بنیانهای تمام حکمای جریانساز ما بودن، حکمای جریانساز ما. بله، ارسطو برعکس افلاطون میگه که نه آقا، خبری از عرضم به حضورتون همچی حرفایی که تو میزنی نیست، ما یک فرایند ذهنی داریم که اینها رو با هم مقایسه میکنه، شباهتاشون رو میسنجه، این سگ اون سگ، اینها رو طبقه بندی میکنه، مقولات میسازه. این استعدادیست که عقلانیت ما داره. اون وقت در یک کتابش هست، یعنی الان یادم نیست، اخلاق نیکو ماخوسی باید باشه، که کلمه تئوریا به کار میبره، که اصل تئوریا تئورین هست. برای اولین بار در یونان فیلسوفانی پیدا میشن، یعنی آدمهای پیدا میشن، یک آدمهای بیکاری، بیکار به معنای واقعی کلمه بیکار، یعنی کار رو آر می دونستن. بردگان اینقدر زیاد بوده که زندگی برای یک عده بسیار زندگی فارغ بالی میشه و میتونن فکر کنن بدون هیچ غرضی. این فکر به دنیای اطراف بدون هیچ غرضی، برای اینکه بفهمن چرا جهان این گونه هست که هست، برای پاسخ به این پرسش، این رو اسمش میذارن تئورین. یعنی تئورین واژه‌ای است که در یونان استعمال میشده، در زبان یونانی بوده، به معنای تماشا کردن. هنوز که هنوز ما میگیم نگره، نظریه، نظر، از چشم میاد، از حس میاد، یعنی شروع میکنن به جهان اطرافشون نگاه میکنند، ولی میگن نگاه ما باید معطوف به این نباشه که اونطوری که هایدگر فرض کنید میگه، یا آدورنو میگه، معطوف به این باشه که این جهان رو بهش فکر کنیم، فکرمون رو کانالیزه کنیم طوری که فقط به منظور بهره کشی به جهان فکر کنیم. در اون صورت تمام دنیا از جمله همون سگی که بیرون هست برای ما میشه یک ابزاری برای بهره کشی، ما به یک فکری برسیم که فارغ از هر مقصدی بگذاریم تا جهان آنسان که خود هست خود را نشان دهد. یعنی اون چیزی که بالاخره در پدیدارشناسی بیان میشه. و البته هایدگر هم تبار پدیدارشناسی رو تا ارسطو میبره. این که اوراین از نگره و نگاه کردن آغاز میشه. ارسطو میگه نه، بین اون چیزی که در بیرون هست و ذهن ما و قوه ای در وجود ما به اصطلاح یک تعاملی، یک ارتباطی برقرار میشه و صورت میبخشیم به ماده بیرونی. اگر ما نباشیم اون سگ در یک جهانیست که هیچ من نمیتونم ازش بفهمم، در همون جهانیست که فرض کنید ژان پل سارتر اگر رمان تحور رو خونده باشید، روکانتن اونجایی که جلوه درخت بلوط قرار میگیره، یه مرتبه در یه لحظه اون جهان رو میبینه، یه جهان فروبستی کور لزج عربی معنی محوه هیچ و پوچ که حتی رنگی نداره. ما یا میدونستید که جهان رنگی نیست اونجور که ما میبینیم؟ رنگ‌ها گاه همه چیز رو قرمز میبینه، برعکس پرندگان به خصوص کبوتر میگن که تمام دنیا رنگ‌هایی رو تشخیص میده، از هم تمیز میده که هیچ انسان قادر نیست اون رنگ‌ها رو تمیز بده. رنگ در جهان خارج شاید قرمز، آبی، زرد که همه رنگ ها از این ستا ترکیب میشه، در جهان خارج نور وجود داره. این نور در اثر تابش به اشیا و تابش اون نور به چشم ما طوری تعامل بین حس ما و جهان بیرونی به وجود اومده که این جهان رو رنگی ببینیم. یعنی سیب قرمز رو از برگ‌های سبز درخت تشخیص بدیم. خب ارسطو در واقع چرا اینها چارچوب گذار میشن؟ اینا پیامبر نبودن، اینا مثل فرض کنید پیامبران شرق نبودن که شمشیر دست بگیرن و کتاب مقدسی بنویسن و شریعتی بگذارن و هر که خلافش حرف بزنه چنون میکنیم چنان میکنیم مرتد و فلان و بسار نبودن. اینا واقعا متفکر بودن، قدرت تفکرشون بوده که توانسته، وگرنه هیچ کس مانه هیچ فیلسوف دیگر رو نگفته سر ببرید، نگفته تکفیر کنید. اگرم بوده تأثیر از فلسفه شرقی بوده، مثلا درباره فیثاغورس میدونید که میگن یکی از شاگرداش عدد گنگ رو پیدا کرده، عدد گنگ رو که پیدا کرده فیثاغورس گفته این راز ماست نباید افشا کنی، سرش رو زیر آب میکنن. عدد اسم رو اون رادیکال دو رو پیدا میکنه، فیثاغورس میگه همه دنیا اعداد هماهنگ باشه، این تمام نظامی رو که من ساختم و این نظام رمزا کنده است و اینم تنم خورده به تنه شرقی ها، چون سفر کرده فیثاغورس، سفر کرده بشن. اینا موارد استثنایی است. یا سقراط که نمیدونم جام شوکران مینوشه، داستانش تعارض سقراط هست با دوکسا یا افکار عمومی. تو سقراط جرمش تشویش اذهان عمومی بوده، یعنی اولین کسی که به جرم تشویش از عمومی چیز میشه یه جور اعدام میشه سقراط بوده. اذهان عمومی، عقیده عمومی، یعنی چیزی که مردم قبول دارن، روش اجماع نظر دارن. خب فلسفه کارش همین است که این رو به پرسش بکشه، کارش این است که این رو براشوبه. و الان اگر من توانسته باشم در همین مقدار وقتی که داشتم سوالی، پرسشی برانگیخته باشم درباره این که ما جهان بیرون رو واقعا اونچنان که هست میبینیم یا این جهان از فیلترهای بسیار زیادی بیگذره، شاید مثلا این مثالی که من زدم که شاید نه حتما مثال سگ که خدمتتون زدم این گمراهه رو به وجود بیاره که من مثل هوسر یا بسیاری از پدیدارشناسی ایدئالیستی هوسر این رو جدا کردم از متنش. نه، خود این سگی که اونجاست داره دوم تکون میده در یک متن، در یک زمینه است، یک اومولت داره با جهان پیرامون. اینجور نیست که دکارت فیلسوف بزرگ فکر میکرد حیوانات ماشین هستن. میدونید دکارت که بعضی ها میگن بنیانگذار مدرنیت هست، من نمیدونم چی، آیا شخص میتونه یه شخصی فردن بیاد بنیانگذار یک دورانی بشه؟ یا مثلا هم خود غزالی میگن غزالی کمره عقلانیت رو شکست. آیا قبلش عقلانیتی اصلا وجود داشت؟ آیا این کسانی که عطار در تذکرة الاولیا میگه همشون مربوط به قبل از غزالی هست؟ آقا عطار تذکرة الاولیا یه رئالیسم جادوییه به تمام معنا، یعنی توش آدمایی هستن که شب مثلا اصلا نمیخوابن، آدمایی هستن که ریگ میخورن، آدمایی که با یه نگاه به ریگهای صحرا همه رو به طلا و جواهر تبدیل میکنن. یه دنیاییست. بله، در این زمینه قرار داره. خب این زمینه وقتی نوبت انسان میشه بسیار وسیع تر میشه، یعنی ما همه در یک ساختاری هستیم به اسم فرهنگ، مثل که این یکی صدا بهتر میده یه مرتبه تصادف سیب نیوتن افتاد. بله خواهش میکنم، زنده باشم. در یک ساختاری قرار داره. شناخت هم فقط به این سادگی نیست. شناخت بین الازمانی است، شناخت انسان و انسان است. چه عواملی در این شناخت، در آگاهی ما اثر میگذاره؟ فرهنگ هست، زبان هست، فراداده ها هست. شما به محض اینکه، یعنی ما در واقع، ما به عنوان مای فرهنگی عرض میکنم، به محض اینکه زاده میشیم در یک فرهنگ، در یک زبان، در یک خانواده، در یک جغرافیا، یعنی این ذهنیت ما ساخته میشه بدون اینکه خودمون کمترین دخالتی داشته باشیم. خب به محضی که یک توانایی پیدا میکنیم، یعنی چیزا ممنوعه های تابعه هامون ارزم به اون، چیزهایی که ازش میترسیم، چیزهایی که گناه وحشتناک هست، اینها تا اعماق ذهن ما رسوخ میکنه، یکن نقش فل حجر به قول قدما، اون موقع بهمون میگن خب عزیزم حالا آزادی تحقیق کنی. این حالا تحقیق خیلی براش مشکل شده آقا، یه مرتبه باید به قول شلینگ در برابر موضوع شناختش، فرض کنید شناخت درباره خدا، کاملا بی بنیاد و آزاد باشه تا بتونه تفکر کنه. یعنی نتیجه تفکر از پیش در فرهنگ بهش دیکته نشده باشه، در زبان بهش دیکته نشده باشه، تفکری که نتیجهش از پیش یا از پس دیکته شده. چنان که در علوم، وقتی که در علم شما علم رو به منظور خاصی، به منظور رفع نیازها، حوائج، سلطه بر جهان استفاده میکنی، بنابراین از پس جواب داده شده. یا در دین بسیاری از چیزها از پیش جواب داده شده. برای اینکه این بتونه تفکر کنه باید نه از پس نه از پیش هیچ رانشگری فکرش رو در دست نگیره و خودش بتونه به طور خودانگیخته و اتونوم. واقعا رؤیایی است اگر فکرش کنی، یک چیز رؤیایی که اصلا خیلی دشوار است. حالا چه رسه به این که مثل مثلا کورنلیوس کاستوریا دیست که نمیدونم کتابش به فارسی ترجمه شده یا نشده، ولی به نظر من یه متفکر خیلی مؤثر و هشدار دهنده است، کورنلیوس کاستوریادیس. نهادهای خیالی، نظریه داری imaginative institution یا نهادهای خیالی، آیا به تو اجازه اتونومی میدن؟ معروف به فیلسوف اتونومی، یعنی منتقد رهایی جوامع به شرطی است که به اتونومی اجتماعی برسه، و این اتونومی اجتماعی رو در همون یونان باستان در دموکراسی مشارکتی که در اگورا بوده میدیده. این کاملا ارتباط داره، یعنی قضیه این که ما بین جزئی و کلی فکر کنیم و یاد بگیریم، شناخت رو یاد بگیریم، کاملا ارتباط داره با کسی که در تئاتر کار میکنه، کسی که در سینما کار میکنه، کسی که اصلا در جهان زندگی میکنه، در یک مناسبات قدرت هست، در یک فرهنگ هست. خیلی متشکرم، ممنون. من بیش از این صحبتی نمی کنم، در واقع صحبت ها من عرضم به حضورتون یه جوری توانستم، لطف کردن، وقت به من دادن، بیان کردم، عذرخواهی می کنم از اینکه زیاد سر بعضی ها رو درد آوردم، خسته کردم، وقت دوستان رو گرفتم، متشکرم. نه خواهش می کنم. بله من در خدمتتون البته هستم که گفتگو کنیم، سوال کنیم. ببخشید من برم اینجا بشینم.
چلو پنج دقیقه دیگه درسته؟ یا بهم بگیم به حال هر چی خب. سلام به دوستان، خسته نباشید. خب عنوان کلی جلسه خب اینقدر وسیع و کلیست و شاید یک کمی هم واضح باشه به نظر خیلی ها که فلسفه و ادبیات با هم نسبت دارن. من در مورد نسبت کلیشون خیلی حرف نمیزنم، یعنی اگر لازم شد حالا در مورد نسبت کلی یا اون ایده‌ای که من درباره رابطه فلسفه و ادبیات دارم تو انتهای چیزایی میگم، ولی ایده‌ای که باهاتون طرح می‌کنم